سلام، من مهشید بانو هستم و اومدم با یه وایس دیگه توی جادوی سزار در خدمت شما عزیزان باشم. الان تقریبا 11:45 شبه، هنوز من نخوابیدم. 2 روز یک موضوعی به ذهنم رسیده، گفتم شاید به این دلیله که خوابم نمیبره بیام براتون ضبط بکنم. دیدین ایرپاد چه شکلیه؟ ایرپاد یه کیس داره، 2 تا گوشی داره، گوشی راست گوشی چپ. نکته جالب اینجاست که وقتی که ما از گوشی استفاده میکنیم بعد از یه تایمی تموم میشه دیگه شارژشون، یعنی مثلا حالا فکر میکنم هر گوشی راست یا چپی باید 4-5 ساعت تو گوش بمونه و شارژ داشته باشه، بعد از اون شارژش تموم میشه. حالا اگه من بیام به جای اینکه تو کیس بذارمش توی کنار کیس، بگم خب استفاده ازش کردم خسته شده، بذارمش رو میز استراحت میکنه، بعد دوباره استفاده میکنم، بعد که میرم ازش استفاده کنم میبینم که هیچ اتفاقی نیفتاد، روشن نمیشه، متوجه نمیشم که خب این باید تو کیس بره، یعنی باید به یک منبع تغذیه وصل بشه. منبع تغذیه ایرپاد کیسشه، دوباره منبع تغذیه کیس شارژریه که به برق متصل میشه. دقت کن، هر وسیله‌ای که ما داریم تو زندگیمون ازش استفاده می‌کنیم یک منبع تغذیه داره. من اونجوری که باهاتون صحبت می‌کنم برام چای بریزم. هر کیسی که ما هر وسیله‌ای که استفاده می‌کنیم، مثلا میگم تلویزیون برای اینکه قابل استفاده باشه باید به دو شاخش به برق زده بشه، یعنی منبع تغذیه مستقیم برق داره. آکواریوم که من دارم از کنارش رد میشم، برای اینکه بخواد روشن بمونه، اکسیژن بده، درست باشه و ماهی‌ها توش زنده باشن، دوباره باید به برق زده بشه. ماکروفر همینطور، فر همینطور، گاز به منبع تغذیه گاز وصل میشه، یعنی من گازی که در خونه دارم اگه بخوام استفاده بکنم یک منبع تغذیه داره. میبینی هر چیزی منبع تغذیه مخصوص خودش رو داره. تمام لوسترها و لامپایی که من تو استفاده میکنیم هم همینطور، اگر منبع تغذیهشون نباشه قابل استفاده نمیشن برای من و تو. ما آدم ها هم همین شکلیم، حتی ماشین منبع تغذیهش بنزینه، یعنی باید ماشین پر از بنزین باشه باکش اگه بخواد راه بره. حالا اگر این منبع تغذیه بهش رسیده نشه، حالا ماشینه، آپشناش هم زیاد، از پراید گرفته تا نمیدونم لامبورگینی، ولی باید بنزین داشته باشه اگر بخواد راه بره. نکته که میخوام بهت بگم اینه که ما آدم ها هم نیاز به منبع تغذیه داریم، یعنی باید بدونیم که ما برای اینکه بخوایم راه بریم، برای اینکه بخوایم فعالیت بکنیم، برای اینکه بخوایم هر کاری بکنیم نیاز به منبع تغذیه داریم. آدم‌ها خوابیدن رو با منبع تغذیه اشتباه گرفتن. یعنی ما آدم‌ها وقتی خسته میشیم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که باید بخوابم. و این خوابیدنه هیچ شارژی در من تو ایجاد نمی‌کنه. خوابیدن برای جسمه، یعنی وقتی که من جسمم خسته میشه و مغزم نیاز به پاکسازی داره، مغز هم بخشی از جسم مادی محسوب میشه، من میخوابم. برای همین دیگه اگه مثلا برات پیش اومده باشه 2-3 شب بیدار باشی احساس میکنی مغزت کار نمیکنه، در حالی که روح هیچ وقت نیاز به خوابیدن نداره. حتی زمانی که من و تو میخوابیم تازه زمانیه که گردش روح شروع میشه. چه جالب، بیام عمیق‌تر فکر کنیم بهش. ما هم در طول روز که بیداریم روحمون وجود داره و منبعیه برای حرکت جسممون، هم شبها که میخوابیم دوباره روح در گردشه. میگم روح اصلا چیزی به اسم خوابیدن درش وجود نداره. اما پس من خوابیدن رو اشتباه نگیرم، خوابیدن من مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من بخوام بگم ایرپادو بذار رو میز خستگیش در بیاد. آیا اگر من ایرپاد رو داخل کیسش نذارم شارژ میشه؟ نه، شارژ نمیشه. حالا عمیق‌تر پس میخوایم فکر کنیم، ما آدم ها نیاز داریم روحمون شارژ بشه، جسممون با خوابیدن رفرش میشه، شارژ نمیشه. مثل موتور یه ماشینیه که میگن اگر در جا کار بکنه یا تاقان میزنه اصطلاحاً، اون داستانش، یعنی خوابیدنه باعث میشه که مغز منو تو و جسم منو تو یا تاقان نزنه. اما اینکه من بگم من احساس فرسودگی و خستگی دارم و با خوابیدن بخوام این احساس رو از خودم دور کنم، نه، همچین اتفاقی نمیفته. یعنی خیلی وقتا پیش میاد که میبینیم حتی خوابیدنهای طولانی نه تنها خستگیمون رو برطرف نمیکنه بلکه جسممون رو خسته تر هم میکنه. چون ما فراموش کردیم یا شاید اصلا بلد نیستیم که بدونیم. خستگی که من و تو رو آسی میکنه یعنی شارژ روحمون داره کم میشه. حالا این شارژ روح رو چطور میتونم برای خودم تأمین بکنم؟ یا اون عشقی که دنبالش هستیم، مثلا یکی از دلایلی که آدم ها توی رابطه عاطفی ورود میکنن یا دنبال یک رابطه عاطفی خوب میگردن اینه که احساس میکنن نیاز به عشق دارن. حالا اشتباهی که این وسط پیش میاد، ما عشق رو در سایر انسان ها داریم جستجو میکنیم. پس اتفاقا همون منبع تغذیه واقعی که ما آدم ها نیاز داریم چیه؟ عشقه. یعنی روح چطور شارژ میشود؟ با عشق. خب این عشق رو کجا میخوایم پیدا کنیم؟ توسط یک فرد دیگه. حالا اگر اون فرد، یعنی تو، خودت رو پیدا نکردی، تو منبع واقعی عشق رو، مفهومش رو متوجه نمیشی، بعد فکر میکنی یک فرد دیگری که اون هم هیچ مفهومی از عشق بلد نیست میتونه به تو یک منبع شارژ روحی بده. نه، قطعا این اتفاق نمیفته. دیشب ما توی جمعی بودیم و هی دارم خیلی سعی میکنم ساده سازی کنم برای تا اگه بخوام مثل استادای عرفانی صحبت کنم خیلی باید سنگین ادامه بدم این بحث، ولی بذار با مثال برات جا بندازم. ما دیشب توی جمعی بودیم و یه سری خانوم بودیم و خانوم های خیلی موفقی هم بودن تو اونجا. نکته که مطرح شد راجع به بحث همین رابطه عاطفی بود که میگفتن خب اگر آدم این رابطه عاطفی نداشته باشه پس تکلیف عشق چی میشه؟ و بحث ما سر این بود که اون عشقی که در رابطه عاطفی با جنس مخالف دنبالش میگردی اون عشق نیست. اون بحث در واقع حفظ بقای آدمیزاد در ذاتش یک چیزی نهفته است به اسم میل به جاودانگی و حفظ بقا و میل به زنده ماندن. یعنی ما بالاترین حد در واقع خطر رو که احساس میکنیم خیلی از ارگانیسم های بدنمون روشن میشه به خاطر اینکه ما میل به جاودانگی داریم و نمیخوایم بمیریم. یکی از راههایی هم که میل به جاودانگی رو میاد ساپورت میکنه بحث تولید مثله. یعنی من ناخودآگاه میگم نسل من ادامه پیدا میکنه، ولی خب فکر نمیکنم به اینکه این جمله اصلا چه بار معنایی داره. یعنی بیشتر فکر من اینه که من میخوام زنده بمونم، ژنتیکم و وراثتم میخواد بمونه. نکته که هست، من تو اونجا گفتم که عشق رو جای دیگه طلب کنین. عشق جای دیگری است. من یادم بچه ها خیلی سنم کم بود، فکر می‌کنم دبیرستان بودم، راهنمایی بودم، کتاب لیلی و مجنون می‌خوندم. اون موقع نمی‌فهمیدم، من از قافیه و وزنی که شعر داشت لذت می‌بردم و از عشقی که بین یه پسر و دختر شکل گرفته بود به وجد می‌اومدم. ولی آخرش که میگفت مجنون از عشق لیلی به عشق خدا رسید و درک نمی‌کردم. الان حداقل تو سن 33 سالگی که دارم این وایس رو برات میگیرم بهتر درکش میکنم. عشق به وسیله ها، عشق به هدف، عشق به مادیات، عشق به آدم ها، اینا همه سبب سازیه در مسیر رشدت که کم کم هوشیار بشی و متوجه بشی که عشق به فرد، به یک یگانگی، به یک وحدت، به یک انرژی خالص باید ایجاد بشه. تو تمام زندگیت آواره این هستی که یک عشقی رو پیدا کنی و اون عشق درونته. میگن آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، مثلا استعاره از همین موضوعه. میخوام بهت بگم ما اگر قرار بشه خودمون رو تصور کنیم که اون دوتا ایرپادیم و باید شارژ بشه، باید دوتا منبع شارژ داشته باشیم. یکی بحث کیس، یکی هم دوباره اون کیس هم باید شارژ بشه. حالا نکته جالب اینه که خب بگیم اگر کیسه استعاره یا جسم من و تو باشه، خب اون به برق زده میشه و شارژ میشه. ولی اگر تصور کنیم که ایرپاد و کیس چی هستن، میتونیم بگیم که جسم و روحن. حالا اگر روحم بخواد شارژ بشه باید بره داخل کیس، درسته؟ با خوابیدن این اتفاق برات نمیافته، خستگی در نمیاد، شارژ اتفاق نمیافته، روز به روز مستعصل‌تر میشی، توانمندیهات کمتر میشه، قدرت تصمیم گیری کم خواهد شد، طاقتت تاق خواهد شد، قدرت روح رو درک نمی کنی به خاطر اینکه تو اهمیتی به شارژ روحت نمیدی. حالا چند تا روش های مختلف شارژ روحی بهت یاد بدم. حضور در طبیعت، یکی از دلایلی که کوهنوردا بسیار به طبیعت و کوه معتادن، یا بعضی ها کوهنوردن، بعضی ها دریانوردن، بعضی ها جنگل رو میرن، مثلا هفته یه بار میره جنگل. مدل های مختلف طبیعت وجود، بعضی ها کویرگردن. این یک شارژ روحیه. یعنی من در طبیعت شارژ میشم. یکی از روش‌ها طبیعت. حضور در اماکن مقدس یکی دیگه از روش‌های شارژه. یعنی من به یه نقطه‌ای میرسم که دوست دارم به یک منبع اصلی انرژی متصل شم. یکی از مکان‌هایی که اصلا من به فلسفه معماریش اینکه بخوام اونا رو برات توضیح بدم باز خیلی حالا توی وایس دیگه کامل راجع به بحث گنبد و مناره و اینجور چیزا با هم دیگه صحبت می‌کنیم، چون ما معماری که می‌خوندیم بحث بناهای اسلامی رو داشتیم. اصلا حضور در بناهای مقدس، حالا ممکنه برای یک مسیحی کلیسا تعریف بشه، ممکنه برای یک مسلمان مسجد تعریف بشه، برای یک ژاپنی صومعه یا همون مکانهایی که برای خودشون هست. برای هر کسی با هر دین و آیینی مکانهای مقدس متفاوته. برای یک زرتشتی آتشکده تعریف بشه. این مکان‌های مقدس مکان‌هایی هستن که آدم‌ها با خلوص نیت داخلش وارد میشن و همه دارن این انرژی رو میفرستن که اینجا میخوام برم عبادت کنم، عبادت به روش خودم، به آیین خودم. به خاطر این موضوع مکان مقدس سرشار از انرژی خالصه. پس حضور در مساجد، اگر مسلمان هستی من مثال دارم مستقیم میزنم، در مساجد، در سفرهای زیارتی مثل مشهد، مکه، کربلا، قوم، اینها بسیار میتونه شارژ کننده باشه. بچه مسلمون ها خیلی این قضیه رو تست کردن و خیلی بهش معتادن. توصیه میکنم اگر مسلمان هستی تو هم یک آشتی با بناهای مقدس داشته باشی. یکی دیگه از روش ها اینه که من چه بکنم، در دریا راه برم. یعنی یک شارژ و پاکسازی عمیق تو امان بر من ایجاد میشه. این میشه شارژ کردن از طریق یک سری محیط ها. میگم حالا محیط میتونه مکان مقدس باشه، میتونه طبیعت باشه. روش بعدی که بهت توصیه میکنم روشی که تو در خلسه باید وارد بشی. راحت ترینش دوباره برای مسلمان ها به نظر من نماز خوندنه، چون ما از بچگی، از وقتی که جشن تکلیف برامون گرفتن و بهمون یاد دادن که من دقیقا یادم من این تو ذهنم نقش بسته بود که اگر در نماز تمرکز جای دیگری باشه، یعنی به معنی توجه نکنی و فقط بخونی، اون نماز باطله. یعنی باید با تمام وجودت حضور داشته باشی در اقامه نماز و به معنی ها توجه بکنی. پس توجه به معنی ها بسیار بسیار مهمه. چرا؟ چون میخوان که حضور داشته باشی، میخوان تو رو در یک حالت خلسه فرو ببرن تا به مبدأ و در واقع منبع انرژی وصل بشی. یه حالت دیگه اینه که حالا میگم حالا دین های دیگه هم قطعا عبادت های مختلف دارن، ولی من مفهوم عبادت رو برات دارم باز میکنم. عبادت اتصال مستقیم با منبع انرژیه که بسیار بهت کمک میکنه. توصیه میکنم نماز خوندن رو اگر داری الان با تمرکز بیشتری میتونی معنیش رو بفهمی. اگر فقط به عنوان یک واجب، یک فریضه دینی داری انجام میدی، حالا میتونی عمیق‌تر بهش نگاه کنی. اگر نمیخونی بهت ازت دعوت میکنم که این کار رو بکنی. حتی اگر شده دو رکعت واسه شروع، من داشتم به یکی از دوستان میگفتم چند روز پیشم، میگفتم اصلا سختته تعداد رکعت های بالا، تو بیا دو رکعت نماز شکر بخون روزانه. من یه جلسه داشتم با یه فرد خیلی متفاوت و بزرگ از نظر بیزینسی دینی، یعنی هم بیزینس بسیار بزرگی هم از نظر اعتقاد دینی، فرد پایبندی بود. داشت میگه من هر وقت یک مکان جدید میرم یا یک فرد جدیدی رو میبینم که برای من مثبته، بلافاصله وقتی که برمیگردم یک نماز دو رکعتی شکر میخونم. و خب این برای من خیلی خیلی جالب بود که چقدر این آدم قوانین رو داره ناخواسته و نادانسته رعایت میکنه. با دو رکعت نماز شکر به نظرم میتونه استارت بخوره تا کم کم متوجه شه که چقدر انرژی داره زیاد میشه. و یک روش آخرین که به ذهنم رسید بهت بگم مدیتیشن کردنه. خب مدیتیشن یکی از قوی ترین روش هاییه که اون اتصال روحت با جسم و ذهنت رو میتونه ایجاد بکنه و در خلسه فرو رفتن یکی از بهترین حالت هاییه که انسان ها میتونن هر روز و هر لحظه خودشون رو سرشار از انرژی کنن. اصلا بعضی از آدم ها که در سراسر ساعت روزشون دارن در مدیتیشن به سر میبرن. چجوری؟ همین که تو در زمان حال حضور داری. ما تو دوره بکنم متازم بود گفتم یه جلسه فقط راجب همین بود، راجب حضور صحبت کردیم، گفتیم فقط حضور داشته باش و ناظر باش، اصلا تحلیل نکن، تفکری نداشته باش، فقط اتفاقها رو نگاه کن فقط نظارگر باش. و اونایی که فقط نظارگرن کل روزشون در حال مدیتیشن کردن هستن. حالا اگر این مدیتیشن با آداب درست، با یک موسیقی در واقع سابلیمینالی مانترایی باشه، یک عودی روشن بشه، یک شمعی روشن بشه، تنفس ها رو من بلد باشم، اصلا دیگه نور علی نور میشه. اگه بخوای بتونی یک بار یا دو بار در روز انجامش بدی، بهت قول میدم اتفاقای عجیب و غریب در زندگی تجربه خواهی کرد و نمیتونم توصیف کنم، باید انجامش بدی که متوجه بشی. اینا توصیه‌های من بود برای اینکه یاد بگیری که برای اینکه ایرپاد شارژ بشه، نمیتونم بذارمش یه کنار که استراحت بکنه، باید شارژش بکنم. خیلی متفاوته داستان شارژ کردن روحت با خوابیدن، این دو تا با هم فرق میکنه. برای همین آدم‌ها آواره عاطفی هستن، برای همین آدم‌ها گدایی عشق میکنن از هم نوعانشون، در حالی که خبر ندارن اون هم نوعی که داری ازش گدایی عشق میکنی خودش گدای محبته، چون اون هم بلد نیست توجه کردن به روح یعنی چی، اتصال به منبع یعنی چی. پس همیشه این آوارگی ادامه پیدا میکنه. بعد من هی آدم‌ها رو میبینم هی تعجب میکنم، میگم آه هنوز درک نکرده که منبع عشق و اتصال همین لحظه میتونه چشماشو ببنده و اون اتصال رو ایجاد بکنه. اما دیگه فکر میکنم تمام سعیم رو کردم که بتونم تو این ویس اون وصل شدن و اتصال واقعی رو به منبعت بهت یاد بدم. برو سر نخور بگی، برو دنبالش، برو دوتا کتاب مدیتیشن بخون، برو یه دوتا سرچ کن بزن تو گوگل عبادت کردن یعنی چه، برو نمیدونم راجب تنفس های عمیق مدیتیشن سرچ کن. ببین الان دنیا دنیای ارتباطاته، دنیا دنیای دانشه، دنیا دنیای ما وارد عصر آکواریوس شدیم، یعنی نباید متکی باشی به دیگران، باید خودکفا در مسیر پیشرفت قرار بگیری، باید خودت تبدیل به یک ریسرچر شی. بچه هایی که میرن از لیسانس و فوق لیسانس وارد پی اچ دی میشن، پی اچ دی ها اونایی که دکترا یعنی میخونن، آدم های ریسرچر میشن، یعنی مثلا میبینی طرف شاید ماهی یه بار دو ماهی یه بار استادشو ببینه، اصلا کلاس حضوری معمولا خیلی کمه توی پی اچ دی، برای اینکه میگن اصلا تو دیگه به این مرحله رسیدی لازم نیست، ما سر نخو بودیم تا ته نخو باید بری و خودت انتخاب کردی وارد پی اچ دی بشی، شاید تا لیسانس و فوقت هولت دادن، اینجا دیگه انتخاب خودته، اینجا دیگه تو باید نشون بدی که اهل مطالعه هستی، اهل سرچ هستی. تو اینم که دیگه به ویس 160 من رسیدی، وقتی یه سر نخ بهت میدم اگر آدم باهوشی باشی تا ته نخو باید بگیری، یعنی از فکر میکنم از همین یه دونه ویس حداقل 6-7 موضوعی مطرح شده که تو باید دونه دونهشون رو راجبش چند تا مقاله بخونی، سرچ کنی. حالا من نمیگم اصلا مقاله ISI برو بخون، میگم مقاله بخون. مقاله ممکنه یه سرچ باشه، من توی وبسایت ساده وارد بشم، ولی اصلا آگاه میشم به مقوله عبادت، اصلا برم ببینم فلسفه نماز چیه. نمیخوام مثل یه آدم وهنی اتوماتی سری کار رو انجام بدی، میخوام آگاهانه نسبت به انجام کارها بری و این اتفاق میتونه عاشقانه ترین اتفاق زندگیت باشه. باور کن اگر از این ویس من حتی 5 نفر عمیقا درک کنن که مفهوم و منظور من از این ویس چیه، من به نظرم کل رسالت زندگیمو انجام دادم، چون تا این سنی که هستم، تا این جایی که اومدم، پیشرفتایی که داشتم، شاید آدم ها تا 80 سالگیشون همین پیشرفت ها رو نتونن به دست بیارن، ولی من رسیدم، شاید که فقط بتونم درک کنم که رسیدن ها باعث نمیشه خلأها پر بشه و خلأ به راحتی میتونه با سفر به درون، با اتصال به منبع انرژی پر بشود. میخوام اینو از من صمیمانه درکش کنی، متوجه بشی، و حتی اگر شک داری بیا بگو من 30 روز نیت میکنم، به قول خانم رئیسی 2 رکعت نماز شکر میخونم. این 30 روز حس و حالت رو بررسی کن، با 30 روز قبلت مقایسه کن، یا بگو من مثلا الان یه دونه میرم سرچ میکنم تنفس رو یاد میگم، روزی 5 دقیقه دراز میکشم، نفسای عمیق میکشم، یه وایس از توی یوتیوب پلی میکنم واسه خودم، یه وایس مثلا سابلیمینالی و فقط نفس میکشم و نفسامو میشمارم روزی 5 دقیقه، ولی موظفم این کارو بکنم. بعد حس و حالتو چک کن، چون یه سری چیزا رو آدمیزاد باید تجربه بکنه، خیلی اگر تجربه نکنه ملموس نیست مفاهیم واسش، انجامش بده و نتیجهش رو ببین. خیلی دوستتون دارم، خیلی صحبت کردم، شد 12:05 شب، منم کم کم برم بخوابم، فردا کلاس دارم. و امیدوارم این فرهنگ مطالعه و کتابخوانی رو نشرش بدین. من آخر وایس هم رسیدم و طبق معمول همیشه چند تا خواهش ازت دارم. یک، اگر این وایس رو دوست داشتی واسه 10 نفر از دوستات فوروارد کن تو تلگرام، شاید حتی لازم نباشه بهشون بگی، ولی مطمئن باش اونها یه روزی وقتی که زمانش برسه وایس ها رو پلی میکنن، وارد کانال میشن و یادشون میره که اصلا کی معرفی کرده. ولی مطمئن باش این کارمای خوبش برای تو بارها و بارها نوشته خواهد شد. مطلب بعدی این که حتما مطالعه کن، فقط روزی 10 صفحه. میگن رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. یعنی من باید بدونم که پیوستگی در مسیر زندگی خیلی قشنگتر از شتاب زدگیه. این 10 صفحه در سال میشه 3600 صفحه، ولی شاید هیچ وقت اون روزی پیش نیاد که تو فرصت کنی بشینی 50 صفحه بخونی. نمیگم بعد روزی 50 صفحه خوندن، نمیگم تندخوانی بده، میگم پیوستگی 10 صفحه تو داشته باش. حالا شاید وقتت باز بشه بخوای تندخوان بشی، واقعا روزی 100 صفحه بخونی، 200 صفحه بخونی، یا اصلا وقت کنی روزی 50 صفحه بخونی، ولی حداقل 10 صفحه رو بخون. هر کتاب مناسبی رو که میخونی، سومین خواهشم ازت اینه به 5 نفر معرفی کن و به 3 نفر بخر و هدیه بده تا اجازه خوندن و مطالعه کتاب بعدی بهت داده بشه. دوستتون دارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.